أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. برای برقراری یک حکومت الهی و نظام توحیدی بعد از اینکه جریان مشرکین را تبیین فرمودن و تحلیل کردن به اهل کتاب رسیدن، فرمودن اونها که من اهل کتاب امتون قائمتون یهدون آیات الله که در موارد از قرآن کریم از اونها به عظمت و نیکی یاد شد، اونها مستثنا هستن برای اینکه اونها تمام اون چرا که موسی کریم سلام الله علیه و عیسی مسیح سلام الله علیه بیان کردن معتقد بودن و عمل میشد که از اونها به نیکی یاد شده است. من اهل کتاب امت و قائمت و یهدون آیات الله که از اونها خیلی به نیکی یاد شد. اما کسانی که اینچنین نیستن، اونا هم کسانی هم بودن که بالاخره گرایش الهی پیدا کردن به توحیدی، اما غالب یهودی ها و مسیحی ها که اینچنین نبودن، فرمان با اونها یه مقاتله کنید کنه نظم حکومت اسلامی رو به هم نزنن. اگر مسلمان شدن که توبه لهم و حسن و معاد، اگر مسلمان نشدن لااقل یه یهودی کامل و مسیحی کامل باشن و مقررات نظام اسلامی را اگر غالباً معتقد نیستن و اگر سرن و علنن احترام نمی گذارن، در بخش سوم که همون احترام علنیست این رعایت کنن، علنن تجاهر به اسیان نکنن که محرمات الهی را تحلیل کنن. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، این علت حکم است. چرا با اینها مقاتله کنیم با اینکه اینها اهل کتابند؟ برای اهمیت مسئله از باب تعلیق حکم بر وضع که مشکل به علیت است، این علت را قبلا ذکر کردن. نفر بود قاتل الذین من اهل کتاب لانهم لا یؤمنون بالله و رسوله فالیوم الاخر، بلکه قبل از این که بفرماید اینها من اهل کتابن علت حکم را ذکر میکنند و علت را هم از باب تعلیق حکم بر وضع یاد میکنند. قاتل الذین که این صفت را دارند که لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر این یک، ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله دو، ولا یدینون دین الحق سه. این سه علت را اول ذکر فرمود تا وقتی که می فرماید من الذین اوتوا الکتاب تعجب نشود که چگونه اهل کتاب مستحق قتاله. اونگاه این سؤال ظهور می کند که چگونه اینها با اینکه اهل کتابند به خدا و قیامت معتقد نیستند. اون را در آیه 30 و 31 تشریح می کند که یهودی ها قائلن به اینکه عزیر ابن الله است، مسیحا قائلن به اینکه عیسی سلام الله علیه ابن الله است، به این شبیه حرف کفار گذشته است. گذشته از اینکه احبار و رهبان خود را به عنوان ارباب پذیرفتند به جای اینکه تابع وحی الهی باشند، پیرو به گفته های احبار و رهبان هم که اون باید علاقه بحث میشه. گرچه اینها به قیامت معتقد بودن برابر همون آیهی که در نوبت قبل اشاره شد که گفتن لن تبستن النار الا ایام المعدوده، قالب قیامت بودن، قالب جهنم بودن، لذا گفتن به این که اگر ما معذب بشویم بیشت چند روزی تعذیب نخواهد بود، لن تبستن النار الا ایام المعدوده، پس منکر معاد نیستن. لکن چون برای ذات اقدس الهی که لم یلد و لم یولد فرزند قائلن، اینا در حقیقت مبدع را به درستی نشناختن و ایمان نیاوردن. معاد هم که بازگشت به همون مبدع است، وقتی مبدع شناخته نشد و مورد ایمان قرار نگرفت، معاد هم به شرعی زن. خب قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، اون چرا که در کتاب و سنت آمده است اینا تحریم نمی کنن. یه وقت دست کسی می گوید من فقط اون چی که قرآن کریم گفت قبول دارم، این در حقیقت گذشته از این که حدیث متواتر نبوی صلی الله علیه و سلم که فرمود اینی تارکم فیکم الثقل این کتاب الله به اعتراضی، اون رو پشت سر گذاشت، خود قرآن را قبول نکرد. برای اینکه قرآن دارد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، به خود پیغمبر برابر آیه سوره 8 اهل بیت را مرجع فتوای دینی مردم معرفی کرد. پس اگر کسی بگوید هر چه در قرآن است من قبول دارم و خارج قرآن یعنی روایات برای من مقبول نیست، این در حقیقت بین ثقلین انفراد ایجاد کرده، لن یفترقا حتی یرد علی الحوز، بین قرآن و اسره فاصله ایجاد کرده. اولا آمن به احده ما ولم یؤمن بالآخر، و در نظر ثانی به خود قرآن هم ایمان نیاورد، برای اینکه خدا در قرآن در سوره بارگه 8 بود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چرا که او آورد یعنی اوامر سنت و نواهی سنت هم بالاخره مثل اوامر و نواهی قرآن است، اونا که از خود نمیگوین که، اونا هم برابر الهام الهی میگوین. این که فرمود ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، برای این که بعضی از احکام که خطوط کلی است اون را کتاب آسمانی به عهده دارد، بخشای وسیعی از احکام و فقه و حقوق و اخلاق را سنت هر پیغمبری به عهده دارد که سنت اون پیغمبر عهدهدار تبیین جزئیات اون دین است، لذا تحریم خدا و تحریم رسول هر دو تقبیح شده است و هر دو یک جا به عنوان اینکه سبب قتال است ذکر شده است. و در هر دین اینطور است، پیغمبر اون دین سنت الهی را از زبان الهام میگیرد و مردم ابلاغ میکنند. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله. خب این که فرمود ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، منظور آن است که اون چرا که خدا و پیغمبر اونها حرام کرد اینا تحریم نمی کنند، یا اون چرا که خدا و پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم تحریم کرد تحریم نمی کنند، یا چیزی را که هم پیغمبر اونها تحریم کرد هم پیغمبر خاتم. سه فرض دارد. فرض اول آن است که منظور آیه این باشد که اینها لا یحرمون چیزی را که خدا و پیغمبرشون تحریم کرد، ولی در دین اسلام نسخ شده است دیگه حرام نیست. خب اگر چنین چیزی باشد که قتال ندارد، که اگر چنون که یک شیعی را یک چیزی را شریعت سابق تحریم کرد و در قرآن کریم تحلیل شده است، چون جزء شریعت منهاج بود که قابل نسخ است، نه جزء خطوط کلی دین. خطوط کلی دین بر اساس ان دین عند الله الاسلام نسخ پذیر نیست. اما خطوط جزئی که از اونها به عنوان منهاج به شریعت یاد می شود دست قضی از این کلین جعال دامنکم شرعتن به منهاج. شرایع و مناهج متعدد است اما دین واحد است. اگر چیزی جزء شریعت و منهاج بود نه جزء دین و در شریعت و منهاج موسی کریم سلام الله علیه بود و در شریعت و منهاج پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم نقض شد، این که ثابت تار نمی شود که یهودیای فعلی چیزی را که قبلا تحریم شده بود و همکنون حلال است تحریم نمی کنند. لا یحرمون ما حرم الله و رسوله قبلا، گرچه الان تحریم نیست و الان حرام نیست. خب این که قتال نمیخواد، ثابت قتال نمیشود. میمونه دو فرض دیگر، یکی این که اون محرمات چیزی باشد که هم پیغمبر قبلی تحریم کرده، جزء شریعت و منهاج پیغمبر قبلی بود و هم جزء شریعت و منهاج پیغمبر بعدی. یک فرض. فرض سوم آن است که این امور در شریعت منهاج پیغمبر قبلی حلال بود و در شریعت منهاج پیغمبر بعدی حرام شده است. این فرض دوم و سوم میماند. در فرض دوم که این امور هم محرم در شریعت منهاج قبلی است هم محرم در شریعت منهاج فعلی است، این جای قتال هست که اونو باید ملتزم بشود قلبا و ترکش رو بهده بگیرن سرن و علنا، یعنی هم باید معتقد باشد که این حرام است و هم در پنهان و پیدا مصرف نکنند، چون چیزی هم در شریعت قبلی حرام بود هم در شریعت فعلی. فرض سوم آن است که در شریعت قبلی حلال بود و در شریعت فعلی حرام است. چنین چیزی نمی شود اونها را ملتزم کرد که غالباً این را بپذیرد، این یک. و نمی شود اونها را ملتزم کرد که در پنهان عمل نکنند، این دو. ولی میشه اونها را ملتزم کرد که در پیدا یعنی علن این کارا نکنند. حالا اگر یه چیزی در دین اونها حلال بود، در شریعت اونها حلال بود و در شریعت ما محرم است، اونا حق ندارن که جامعه اسلامی رو به هم بزنن، علنن این کار انجام بدن. پس لازم نیست که قلبن متعهد بشود و لازم نیست که در نهان هم ترک بکنن. قلبن ملتزم نشون محضور ندارد، مخفیانه مرتکب بشون هم محضور ندارد، ولی علنن نظام اسلامی رو به هم نزنن. این بخش است که فرمود اینها لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، اینا عدنن بساطه میفروشی و امثال ذالک را تجویز میکنن و این نباید باشه. احکام جزیه همین است دیگه. احکام جزیه نیست که اهل کتاب برگرده از مسلمان میشود، احکام جزیه این است که اهل کتاب دین خود را حفظ میکنند ولی شعائر اسلامی رو محترم میشود. چنافر رسولوه که ندارد، معمولا در این گونه از موارد که نام اهل کتاب برده می شود اونجا از پیامبر با جمع یاد می شود. برای دیگر رو این تحلیلی که شده است، سه فرضی که تحلیل شد، نتیجه این تحلیل سه فرضی آن است که منظور از این رسول رسول خاتم است. برای اینکه اگر چون که رسول اونها تحریم کرده ولی رسول خاتم تحلیل کرده، اجابه را قتال نیست. و اگر رسول اونها تحریم کرده و رسول خاتم هم تحریم کرده، اینجا عمده رسول خاتم است که جا برای تحریم هست. چه این که اگر رسول اونها تحلیل کرده باشد ولی رسول خاتم تحریم کرده باشد، باز جا برای قتال هست. پس عمده هم اون شریعت خاتم است. علت سوم این است که ولا یدینون دین الحق، اینا متدین نیستن به دین حق. این کلمه دین در حق یا از سنخ اضافه موصوف به صفت است یا نه از سنخ اضافه طریق و مقصد است. اگر از سنخ اضافه موصوف به صفت باشد، مبنی بر آن است که چون دین را به معنای جامع تفسیر کردن و حتی دین باطل را هم دین گفتن، چون که فرعون گفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، اون مجموعه عقاید و اخلاق و آداب و سنن باطل را هم دین دانستن. اگر فرعون گفت انی اخاف ان یبدل دینکم، همون وثنیت و سنمیت را، همون جاهلیت اولا و مانند اون را دین تلقی کردن، پس دین دو قسم است، دین حق و دین باطل. اونگاه این اضافه موصوف به صفت است و این هم وصف احترازی است. ولی اگر گفتیم اضافه دین به حق از سنخ اضافه طریق به هدف است، نظیر طریق الحق، دینی که انسان را به حق میرساند، همون چیزی را که خودشون تحریم کردن یا تحریم کردن، اونا میشه دین باطل. ولا یدینون دین الحق، یعنی دین دو قسم است، دین حق همان است که الله آورده باشد، حالا دین غیر حق یا نظیر این که تشیعا و بدت هایی که اونا بذاشتن یا انحرافاتی هم که سامری های هر اصلی بر اونا تحمیل کردن. فرض آن است که دین به این معنا به دو قسم تقسیم خواهد شد، دین یا حق است یا باطل، نظیر اون که فرعون گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم، که یک دین است باطل، یا اضافه دین به حق از سنخ اضافه طریق و مقصد است، نظیر این که میگیم طریق الحق، یعنی دینی که انسان را به حق میرساند در قبال دینی که انسان را از حق باز می‌دارد، مثل طریق و زلال. سیدن استاد رضوان الله علیه این نظر دوم را تقویت می‌کنند، ولی نظر اول هم قابل قبول هست، برای اینکه دین را قرآن کریم بر دین باطل هم اطلاق کرده است. البته اگر چونکه ما آیه سوره مبارکه آل عمران را در نظر بگیریم که ان الدین عند الله الاسلام، و بعد بگو این منظور دین الهی است، البته دینی که عند الله باشد و الهی باشد جز حق چیز دیگر نیست، می تواند اضافه موصوف به صفت باشد، چون اضافه صفت به موصوف هم می شود. بله، اما این برهان عقلی که ندارن، چهار جا پیدا نکردن، چند جا هم ممکنه پیدا بشن، غالب اینها میگن ما نیافتیم، که دلیل نیست. خب پس اگر چون که کلمه دین بر مجموعه عقاید و اخلاق و اعمال باطل هم اطلاق میشود، نظیر اینی اخاف ان یبدل دینکم، این اضافه دین به کم، دین وثنیین، دین بت‌پرستا چیزی نیست، دینی که شما به اون معتقدی، مشابه این اضافه ها را میشه در جای دیگه هم به کار برد. خب دین الله، ان دین الله لا یساوی بالعقول، اون بیان نورانی امام صادق سلام الله در تحریم قیاس این است که دین خدا را شما بخواید با عقل بشری، یعنی با قیاس و استحسان و مصالح مصر و امثال ذالک کشف بکنی، شدن این نیست. ان دین الله لا یساوی بالعقول، اون هم فرعون گفت اینی اخاف ان یبدل دین نکم او ان یظهر فی الارض الفساد. به هر تقدیر این دو احتمال قابل طرح است. فرمود طبق این سه جهت با اینها مبارزه کنید تا اینکه اینها سرانه بدن و حکومت اسلامی رو به رسمیت بشناسن. حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. حالا این جزیه یا به معنای آن است که با این اجتزا می شود و اکتفا می شود در برقراری امنیت اونها، یا جزای همون انحراف فکری اونهاست. ظاهرا جزیه به همین اکتفا می شود برای تأمین امنیت. حکومت اسلامی باید امنیت اینها را، امنیت جان، امنیت ارض، امنیت مال اینها را به عهده بگیرد. این هم هزینه می خواهد. اونا جزیه می پردازند تا اینکه این هزینه ها تأمین می شود. حالا اگر همین جزیه را به صورتهای دیگر بگیرند، حالا ممکن است که نام جزیه نباشد، به عنوان جزیه نباشد. اگر این جزیه عناوین قصدی باشد، نظیر زکات، خمس، البته باید این عنوان را قصد کرد. اما اگر نه، عنوان قصدی نباشد، نظیر دین نباشد، مطلق تأدیه کافی باشد، دیگه عنوان قصدی لازم نیست. پولی باید بگیرم. اونا که دیگه قصد این کار نمی کنن، که اونا دیگه وقتی تحت قهر شدن یه پول رو باید به حکومت اسلامی پردازن، می پردازن. شاید این یه عنوان لغوی باشد، دیگه نه عنوان فقهی که اونا باید قصد بکنن، نظیر عنوان زکات و عنوان خمس، تا اگر اونها قصد نکردن باطل باشد. حتی یعطل جزیت انیدن و هم ساغرون، دیگه این چنین نباشد که الان شعار اسلامی رو به هم بزنن. خب اینها در همین حد است. در باره مشکی در نوبت های قرن ملاحظه فرمودی که اونجا فرمود با اینها مبارزه بکنید تا اینکه حتی یقیم الصلاوی و اتو الزکات، اگر این کار کردن فانتاب و اقام الصلاه و آتو الزکات فی اخوانکم فی الدین. و این در جریان اهل کتاب اینطور نیست که فانتاب و اقام الصلاه و آتو الزکات فی اخوانکم فی الدین. اگر جزیه دادن در فراغ حکومت اسلامی به سر میبرن. نه، دو تا مطلب است. یکی این که جزیه جزاست یا اجتزا که در قبال اون تأمین هزینه باید چیزی پردازن، یا این که بالاخره باید تسلیم بشن، تسلیم حکومت اسلامی باشن و تمرد نکنن. حالا اگر قلبا معتقد نیستن، یک، در پنهان خلاف بکنن، دو، این عیبی ندارد. نه تفتیش عقیده لازم است، نه تفتیش اسرار درون منزل، ولی در برابر حکومت اسلامی تعرض نکنند. حالا دوباره البته این آیه هنوز بحثاش ادامه داره، برمیگردیم. از این که فرمود قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر، یعنی تشریح میکنند. اون روز این حرفها بود و اگر در بین یهودی‌ها این فکر نبود یا در بین مسیحی‌ها این فکر نبود، اون روز حتماً قیام می‌کردن و اعتراض می‌کردن، می‌گفتن هیچ یهودی قائل نیست به اینکه عزیر ابن الله است، به هیچ مسیحی هم نگفت و نمی‌گوید مسیح ابن الله است. از این که کاملاً ساکت شدن در برابر این حرف، معلوم شد که اینا بودن. الان ممکن است به برکت قرآن کریم این تفکر وثنی و ثنوی و شرک آلود رخت بربسته باشد و الان مسیحی نگوید عیسی ابن الله است. اما اون روز این حرف بود، وگرنه اونها اعتراض میکردن و گفتن که ما هیچ مسیحی نداریم که حرف میزنن. الان هم کلمه پدر را به عنوان بهترین لقب به روحانیونشون میدن، لیکن به برکت اسلام معنای ابوت و بنوت خیلی فرق کرد، معنای تثلیث کلن رفت برابر به اون صورتی را که قائل بودن به این که عیسی و الله ثالث و ثلاثه است به مانند آن. سیدن استاد برام الله تواتبایی نام میشدن که جناب پروفسور حمدی پروان گفت به این که اگر کسی بتواند مسئله تجلی را برای غرب حل کند، مهمترین و بهترین جایزه علمی را غرب به او خواهد داد که تجلی یعنی چه. اینا موندن که مسئله عیسی سلام الله علیه چگونه حل می شود و در بحث‌های اسلامی مخصوصا در کتاب شیعه از نهج البلاغه مانند آن این تجلی کاملا مطرح است که ذات عربت اله برای خلقش تجلی می کند. الحمدلله متجلی به خلقی و خلقه. یا بیود مارک اسلامی در وقت قرآن فمود فتجلل لهم سبحانه فی کتابهی من غیر ان یکون و رعوه. این عنوان تجلی اگر برای دانشمندان غرب حل بشود و اینا میگن مهمترین جایزه علمی رو به این شخص میدن که دیگه هم مسئله مسیحیت درشون حل میشود که عیسی مجلای الهی، تجلی خاص خداست، نه حلول است، نه اتحاد است، نه امتزاج است، نه انتقاد است، نه اختلاف است، نه ترکیب است، نه سایر انهای باطل و ممتنع است و به نوبت و امثال ذالک هم در کنید. خب از این که هیچ حرفی نزدن با اینکه کاملا در صدد معارضه و مبارزه بودن، معلوم می شود که این فکر در بین یهودی ها بود که می گفتن عزیر ابن الله است و این مقالت باطل هم در بین مسیحی ها بود که می گفتن المسیح ابن الله است و هیچ اعتراضی نکرد. الان می گوین کسی نیست که همشهرش بزند. خب البته برکت اسلام ایشی اون تلمودشون هم که شما نگاه میکنید میبینید بسیار از معارف اسلامی در اونجا ظهور کرده. اینطور نبودن که اونها از این معارف طرفی بسته باشن، اینا گرفتار دن لؤمن لکه تا نر الله جهرتن بودن، الان به این روز در آمدن. نه اون بنوبتی که قائلن بعضی که ترغیب شده و لطیف شده میگن، دیگه نه غالب تسلیس که از هر طرف شروع بکنه یکیش خدا. بله، اما نه تسلیسی که حالا یعنی امر مادی که از هر طرف شروع بکنه یکی خدا که در عرض اینها قرار بگیره. اونا اون طبقه مادی رو سعی کردن نفی بکنن، اون پدری و پسری ظاهری رو که هر کسی فرزندی دارد یا پدری دارد اونجور رو نفی بکنن، اما چی جور هست رو نتونست ثابت بکنن. و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. بنابراین اینا در حقیقت بیان لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر است. ذالک قولهم به افواههم، فرمود این سخن سینا با دهنشون میگویند، ریشه عقلی و قلبی و برهانی ندارد. یظاهرون قول الذین کفروا من قبل، عده‌ای هم قبل از اینها بودند کافر بودند، اینا هم شبیه اون کفار گذشته فکر میکنند. در این کریمه از اون الذین من قبل به عنوان اشرفو یاد نکرد، بلکه به عنوان کفار یاد کرد. کافر بر اهل کتاب اطلاق می شود، ولی مشرک اطلاق نمی شود. و همون تفصیلی که در سوره مبارکه حج بود که تفصیل قاطع شرکت است، مؤمنین و یهودی ها و سابعین و مسیحی ها و مجوس را ذکر مود و مشرک را در کنار این اقوام پنجگانه یاد کرد. معلوم می شود که چون تفسیر قاطع شرکت است، در فرهنگ قرآن اونا مشرک مصطفی قرآنی نیستن. اینجا هم تعبیر به مشرک نفرمود، نفرمود یزاه اون قول الذین اشرکوا من قبل. بنابراین این با بخش از توحید می سازد، یزاه اون قول الذین کفروا من قبل. در بخش های سوره مبارکه بقره مانند ظاهرن گذشت که فرمود تشابهت قلوبهم، اینا دلهاشون شبیه هم از یه جور فکر میکنن، چون دلهاشون شبیه هم از یه جور فکر میکنن، حرفاشون هم شبیه هم است. حالا اون آیه باید مجددن بررسی بشه، این تشابه قلوب تا چند اندازه، تشابه اقوال تا چند اندازه و اینها آیا فقط قولن شبیه کفار گذشته بودن یا قلبن هم شبیه کفار گذشته بودن، آیا از سنخ مضاهات در اقوال است یا از سنخ تشابه در قلوب. یزاه اون قول الذین کفروا من قبل، قاتلهم الله، الحمدلله.